أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، بلغ الله على عبده أجمعين. سلام در مشروعیت حفظ مصاحبه با توجه به وجوب و انهای مختلفی که در تصویر عقد مصاحبه وجود داره. همونطور که اشاره شد در مباحث قبلی هم گفته شد، از نظر تصویر عقد مصاحبه را هم می شود به نحو عقد اذنی تصویر کرد که مضمون او مشتمل بر تعهد التزام نیست، بلکه در تمحض در اذن و اجازه دارد، التزامی در از طرف این در کار نیست، و هم می شود در ضمن عقد عهدی تصویر کرد که مشتمل بر التزام و تعهد طرفین هست. و در هر کدوم از این دو قسم، چه عقد اذنی و چه عقد عهدی، در هر دو تقسیم تصویرهای مختلفی از مضاربه ممکن هست و جا داره، هم در قسمت عقد اذنی و هم در قسمت عقد عهدی. بحث در این مرحله در این قسمت که از این صوری که برای عقد مضاربه وجود داره می شود حکم به مشروعیت اینها کرد یا نه، که حکم به مشروعیت هم با استناد در حقیقت به ست آیه از ادله ممکن هست، یا با اطلاقات و ادله عام مثل اوفو بالعهود، یا با ادله خاصی که در عنوانهای دیگر معاملی مثل جعال و بقالت و اینها اومده، یا با ادله خاصی که به عنوان مضاربه وارد شده در مورد مضاربه و در مقام بیان احکام مضاربه وارد شده. با استناد به یکی از این سه طایفه می شود حکم به مشروعیت عقد مضاربه کرد و صحت و نفوذ عقد مضاربه در همه این تصویرها می شود، یا اینکه نه، در بعضی از این تصویرها ممکن هست و در بعضی دیگه ممکن نیست. خب تصویرهای خود این صور انشاء عقد مضاربه در دو قسم، عقد اذنی و عقد عهدی، آنکه گفته شد مختلفه. در عقد اذنی، در قسم عقد اذنی، تصویرهایی که مطرح شده بود اشاره شده که صورت اول این بود که مضمون عقد در حقیقت از قبیل جعاله از طرف مالک باشه، مالک به عامل تجارت اینجور بگه که هر کسی با مال من تجارت بکنه، مال مرا در مسیر تجارت قرار بدهد، اگر سودی حاصل شد، این سود نصفش مال اون عامل هست، نصف این سود رو به عامل میدم، نصفش مال عامله. همونطور که در موارد جعاله شخص میگه من رد ضالتی فلهو کذا، ولو نصف، مثلا نصف این مالی که پیدا کرده نصفش مال او باشه، میگن جعاله صحیحه. صورت اول عقد مضاربه میم. صورت دوم این بود که به صورت اذن، نه به عنوان جعاله که جعل در مقابل او قرار بده، نه، به عنوان اذن یا امر از مالک باشد به این که اذ بدهد مالک به عامل که از مالش استروا بکنه، مالش را در مسیر رزق قرار بده، منتها نه به صورت مطلق بلکه به علاوه وجه زمان. یه عامل مثلا میگه من به مالک اذن میدهم که در از عمل من استفاده بکنه، عمل من برای مال او و برای خود مالک واقع بشه، به نفع او بشه، ولی نه به صورت مطلق بلکه به شرطی که نصف این سود حاصل را به من بده. علاوه زمان در حقیقت ضامن میشه نسبت به این عمل به مقداری که از رب تعیین میکنن یا در نای مالک به این نه. در صورت سوم از عقد ارضی این بود که نه، هر کدوم از اینها اذن میده به شرط اذن دیگری. مالک اذن میدهد به عامل که از مال او در مسیر تجارت استفاده بکنه به شرط این که عامل هم اذن بدهد به مالک که در که از عمل او استیفا بکنه، عمل او رو استیفا بکنه، که در حقیقت این وز با رسم قبلی فرقش مثل فرق بین هبه معوضه و بیه. در بی همزه که در مرموشه مرموشه در اول بی، در بی تملیک مال در مقابل عوضه، مبادلت و مال به مالنه، مبی را تعویض میکنه به غیر، تملیک میکنه مبی را به عوض اون ثمن، عوض مبی ثمنه. ولی در هبه معوضه در حقیقت معاوضه و تعویض بین تملیکینه، یعنی در هبه معوضه شخص مالش را هبه تملیک میکنه، زید مالش را به امر تملیک میکنه، در عوض تملیک امر مالش را به او، عوض این طرف تملیکه، عوض و معوض تملیک ها هستن، نه اینکه عوض مال باشه. فرق هبه معوضه با بی اینه که در بی عوض به جای مبی هست، معاوضه بین شیئین هست، ولی در هبه معاوضه معاوضه بین تملیکینه. حالا در اینجا هم یه حالت اینجوری پیدا کرده که یه وقتی ارز در مقابل ارزنه، به شرط ارزن اون طرف هست، این در حقیقت مقابلا معاوضه بین ارزنه اینه. یه وقتی نه، ارز که میده در اون صورت قبلی که ارز میده در استیفا به شرط این که ضامن نصف این قیمت، ضامن نصف این ذهب باشه، به شرط زمانه یا در عوض زمانه، عوض این قیمت هست. حالا این سه تصویر در مورد عقد اذنی گفته شده، آیا این سه تصویر صحیح هست، با اصلا این معقول هست هر سه تا یا نه؟ یه بحث در این خود معقولیت هر سه تصویره، چون ممکنه اشکال بشه در اینکه بعضی از این اسباب اینا دیگه فی حد نفسی معقول نیست. مثلا در قسم دوم که مالک اذن میدهد به عامل که در مال من تجارت بکن، مال من رو در مسیر تجارت قرار بده، این عیب نداره، این قابل تصویره. ولی از اون طرف عامل بخواهد اذ بدهد به مالک که تو از عمل من، عمل مرا استیفا بکن، خود اذن در استیفا اصلا معنا نداره، معقول نیست. چرا؟ چون خصوصیت مورد بعد که عقد مضاربه باشه اینه که مال مربوط به مالک هست و عامل با این مال تجارت میکنه، مال بی را ایجاد میکنه روی مال مالک، مال مال بیده، این عامل مداربه بی را بی و شرا را ایجاد میکنه روی مال این، و بی و شرا روی مال او ایجاد میشه. اگر این عامل معزون از طرف مالک باشد، معزون از طرف مالک باشه، این بیع و شرایی که روی مال مالک ایجاد شده مثل بیع و شرای خود مالک میشه، بالعید استناد به مالک داده میشه، معامله صحیح میشه. اگر این بیع و شرایی که عامل روی مال انجام داده به اذن مالک نباشه، معامله فضولی هست، هوا هم منصور هست، هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. کار عامل، عمل عامل چون مربوط به مال غیر هست، به مال مالک هست، در یک تقدیر در یک تقدیر که مالک اذن بدهد، این معامله به عنوان معامله مالک قرار میگیره. در تقدیر دیگر که مالک اذن نده، این هوا منصورا میشه. خب اونی که از ناحیه عامل انجام میشه اینه. خب با توجه به این هر دو طرف را که ما حساب کنیم، اون جایی که عامل عمل را به اذن مالک انجام بده، چه خود او اذن در استیفا بده چه نده، قهرن این معامله برای او باقی میشه دیگه، قهرن معامله برای، چون در صحت معامله غیر همین مقدار که اذن مالک باشه کافیه، چه اون عامل اذن در استیفا بده یا اذن در استیفا نده. اگر بله مالک راضی نباشه، این بیع و شرایی که عامل که امر هست در مال وید انجام میده، این بیع و شرا صحیح نیست، باقی نمیشه، چه خود عامل اذن در استیفا بده یا اذن در استیفا نده. به عبارت آخر، چون عمل عامل در این موارد اثر او صحت بی و عدم صحت بی دیگه، عامل عملی که انجام داده اتجار به مال الغیره، اثر این عمل صحت بی و عدم صحته. اگر در صحت و عدم صحت هم اذن خود عامل نقش نداره، چون اذن خود عامل نقش نداره، بنابراین معنا نداره که ما در تصویر مضاربه بگیم یه قسم از مضاربه اینه که عامل به مالک اذن میدهد که عمل مرا استیفا بکن به شرط زمان، مثلا معنا نداره، چون استیفا کردن عمل به اینه که اثر برش مترتب بشه، در ترتب اثر بر عامل، بر عمل عامل، چون اینجا عمل تجارت هست، چون عمل تجارت به مال آخر هست، در او اذن عامل نقشی نداره. بله در غیر این یه کار دیگه ای میخواست انجام بده، در اونجا عامل مالک را مسلط بر عمل خودش میکنه، در موارد اجاره مثلا عامل شخص اجیر مستاجر را مسلط بر عمل خودش میکنه، میگه من میام برای در خانه بنایی انجام میدم، این عمل خودش که بنایی هست را در دایره سلطنت غیر قرار میده، به طوری که مالک میتوان به طوری که مالک بعد از این عقد اجاره مطالبه میکنه از او، میگه بیا به خاطر عقد اجاره بیا عمل رو انجام بده. در اون موارد اجاره معنا دارد که چون اونجا تسلیط نسبت به عمل هست، معنا داره که اینو مقید به غیری بکنه، مقید به شرطی بکنه، ولی در مورد بعد که اتجار به مال آخر هست، چون استیفای عمل به معنای ترتب اثر بر عمله و در ترتب اثر بر عمل اذن عامل هیچ نقشی نداره، روی نصاب معنا نداره که ما در تصویر عقد مضاربه بگیم یه صورت از مضاربه اینه که عامل اذنش رو مقید به او میکنه، اذن در جایی تغییر میشه که اثر داشته باشه، اینجا که اثر نداره. اون حساب این تصویر دوم بنابر اینکه اذ را به ناحیه عامل ببرید اذن در استیفا، این معنا نداره. از اون طرف هم در تصویر سوم هم تقابل بین اذنین معنا نداره که دید مالک بگه که من اذن میدم که در این مال تجارت بکن به شرط این که تو اذن در استیفا بدی. اصلا اذن در استیفای عمل معنا نداره. چون اذن در استیفا معنا نداره، روی این حساب تصویر دوم یک شقش کنار میره، تصویر سوم هم که مقابله بین اذنین باشه، اشتراط بین الاذنین باشه، اینم از بین میره. روی این حساب در اگه بخوایم عقد اذنی را، مضاربه را در قالب عقد اذنی تصویر بکنیم، میشه همون صورت اول یا صورت دوم، ولی شق اول از صورت دوم که بگه مالک بگه من اذن میدهم که در این مال تصرف بکن، اذن در تصرف میدم در قبال این که بخشی از سود که این کار رو برای من انجام بدی، ولی که اذن در نسبت به مال میدم، ولی بشد مقید به این که این اذن من در تصرف منوط به اینی که در مورد خاصی این را به کار بگیری، هر جا نبری، مثلا با این مال مثلا متای خاص را بخری، که البته در ضمن این خرید و فروش برای تو هم یه حقی قرار میده، اذن خودش را مقید به شرایط خاصه بکنه. این معنا داره، تصویر میشه. صورت اول هم تصویر، این تصویر عقد صورت اول هم مانه که از باب جواله بود، این هم مانه نداره. حالا این تصویرهای عقد اذنی بود. اما در عقد عهدی، مضاربه را اگه به صورت عقد عهدی بخوایم تصویر بکنیم، مضمون مضاربه چجوری در میاد؟ خب در این قسمت هم صوری برای او ذکر شده. یه صورت عبارت از اینه که عامل که همونی که قبلا گنده شده از کلام مرحوم آقای سعد در حاشیه منهاج مرحوم آقای حکیم، ایشون فرموده که مضاربه عقدی به اینه که اینجور گفته بشه که عامل، عامل تجارت مسلط میکنه مالک را بر عمل خودش، مالک را مسلط بر عمل خودش میکنه، که نه عمل خودش را تملیک به عامل میکنه، ولی در ازای نفسی از ربح حاصل. میگه من تجارت میکنم، این تجارت من مالیت عرفیه داره، اجرت داره، ولی اجرت خودم را نصف سود حاصل قرار میدم. این صورت اول عقد عهدی، مضاربه عهدیه. یه صورت اولش این شد که عامل مسلط میکنه مالک را بر عمل خودش در قبال حصه ای از ربح، حالا حصه چه سول چه غیره. این یه صورت. صورت دوم، تصویر دوم از مضاربه عهدی که مشتمل بر التزام تعهد هست، عبارت از اینه که عامل مضاربه با مالک سرمایه، با مالک مال، با همدیگر توافق بکنن، التزام داشته باشن به این که در حقیقت ملتزم بشن به این که عامل عمل بکنه با این مال، یعنی تجارت بکنه این مال را، این مال را در مسیر تجارت قرار بده به صورتی که در سود او شریک باشه. التزام به این هست که با این مال تجارت بکنه، با مال من تجارت بکن، در سود شریک باشه. اونم ملتزم شده به عمل، ولی به غیر این که در سود حاصل شریک بشه. در هر دو طرف التزام هست، تعهد هست، ولی تعهد طرف دیگه، این تعهد این طرف با تعهد طرف دیگه با هم دیگه مرتبط و پیوند کنه. این صورت دوم. صورت سوم اینه که گفتم مال مضاربه عبارت از اینه که عامل مالک را مسلط بر عملش بکنه، ولی در مقابل چی؟ مالک را مسلط بر عملش میکنه در مقابل التزام مالک به تملیک حصه، که با صورت اول این فرق را داره. که در صورت اول که در کلام مرحوم آقای سعد اومده بود، ما عامل مسلط میکنه مالک را بر عملش در مقابل حصه یضرب، عوض حصه یضربه، طرف مقابل حصه یضربه، ولی در صورت ثالثه طرف مقابل التزام به تملیکه، التزام به اینه که نصف سود را عامل به او ملتزم به این است که نصف سود را به او تملیک بکنه. در حقیقت این تسلیط در مقابل التزام، شبیه اون چیزی که در هبه معوضه اتفاق میفته. این یه صورت. صورت چهارمی که فرق میشه اینی که تا اینجاها تسلیطها نوعاً از طرف عامل بوده، ولی از این طرف فرض میشه که تسلیط از طرف مالک باشه. صورت چهارم از عقد مضارب عهدیه اینه که به این صورت تفسیر بشه که مالک مال و تجاره به عامل میگه من مسلط کردم تو عامل را به اینکه با مال من تجارت بکنی. تسلیط عامل، تسلیط عامل هست بر مال، مسلط کننده مالک، مسلط شونده عامله، برخلاف صورت‌های قبلی. خب مالک عامل رو مسلط بر مال میکنه، منتها در مورد در به شرط اینکه این رو در مسیر تجارت قرار بده، در مسیر اتجار قرار بده. منتها حالا این تسلیط در مقابل تسلیط عامل باشه که عامل هم بعد مالک را مسلط بر مال بکنه، به طوری که مالک حق مطالبه داشته باشه که بگه بیا کار بکن، نه فقط اذن باشه. در مقابل تسلیط عامل این هم قابل تسلیطه که تسلیط من از طرفینه، مالک تسلیط میکنه ولی در قبال تسلیط عامل. خب اینها صوری است که در عقد مضاربه تصویر میشه، یعنی مضمون مضاربه را به نحوی که مضمون مشترک عقد مضاربه را که در مضاربه های متعارف وجود داره که یک کسی مال را صاحب مال به دیگری میده، در اختیار دیگری میگذارد او تجارت بکنه و رب هم بین هما باش، این مضمون مشترکه. این مضمون مشترک قابلیت اینو داره که در قالب یکی از این صور هفتگانه در بیاد که سه صورت مال صورت عقد اذنی بود، چهار صورت صورت عقد عهدیه. کلام در اینه که آیا در همه این صور مضاربه مشروع هست، دلیل بر مشروعیت هست همه موارد رو میگیره یا نه، و اگر دلیل و مشروعیت داره آیا به ادله عامه میشه استدلال کرد یا اینکه نه دائم مدار قیام دلیل خاصه که یا دلیل خاص عنوان خاص معاملات دیگر مثل جهاد و اینها، یا دلیل خاص وارد در عقد مضاربه. خب در این قسمت با توجه به این مضمون مشترک و خصوصیات این مضمون مشترک باید ببینیم که آیا میشه به ادله عامه استدلال بکنیم یا نه. خب در این قسمت در همونطور که در کلام عده‌ای از محققین از جمله مرحوم بویی اومده، با توجه به مضمون این عقد مضاربه، با توجه به مضمون عقد مضاربه و خصوصیتی که در عقد مضاربه وجود داره، با توجه به این ما نمیتونیم به ادله عامه مثل عفو بالعقود یا تجارت انتراض بنابراین که دلیل عامه بر صحت معاملات باشه به این نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون این مضمون مشترک را که ما نگاه بکنیم، این مضمون مشترک یه قسمت او امریست که علل قاعده صحیح نیست، علل قاعده باطله، به مقتضای قواعد باطله، و اون عبارت از اینه که این مضمون مشتمل هست بر تملیک معدوم. چرا؟ چون در این عقد مضاربه عامل مالک که به عامل میگه نصف سود مال تو باشد،
این نصف سود الان که حاصل نیست، عقد مضاربه رو مثلا امروز بسته، تجارت یک هفته بعده، یک روز بعده، سود حاصل یک هفته بعده، الان که سودی در کار نیست. از مضمون عقد مضاربه این است که مالک مال از زمان عقد تملیک میکنه نصف سود را، نصف سودی که فیما بعد حاصل میشه، نصف این سود را به عامل تملیک میکنه. این میشه تملیک چیزی که فعلا موجود نیست، تملیک معدومه. و تملیک چیزی که فعلا موجود نیست، اگر در بله اگر نسبت به عین شخصی باشد، این بله قابل قبول نیست، ممضا نیست، مجاز نیست از نظر شرعی. چرا؟ به جهت این که از ادله خاصه مثل لا بیع الا فی ملکن، لا وقفه الا فی ملکن، لا عتقه الا فی ملکن، از نظایر اینها ما این قاعده را به دست میاریم که انسان نمیتواند چیزی را تملیک بکنه مگر اینکه قبل در زمان تملیک مالک او باشه، و الا بدون تملیک، بدون ملکیت، تملیک نسبت به چیزی که هنوز مالک نشده فیما بعد مالک میشه، تملیک نسبت به معدوم صحیح نیست. هم در جلد خاصه هم بحث به سیره عقلا ادعا شده به اینکه تملیک معدوم نداره. حالا اگه بحث به سیره عقلا هم داشت تملیک معدوم محققم بود، بحث به ادله شرعی تملیک معدوم نداریم. تملیک معدوم بله صحیح نیست، مجاز نیست. خب اینجا در مضاربه فرض اینه که اونی را که مالک تملیک میکنه ربح حاصله، اون ربحی که حاصل میشه مثلا یک هفته بعد حاصل میشه، طبق قاعده تبعیت نمال العقد، اون ربح حاصل مال مالک هست، ربح مال مالکه. چرا؟ چون مثلا این 10 میلیون در اختیار عامل مضاربه قرار داده، گفته با این 10 میلیون تجارت چیزی بخر و بفروش. مضاربه اینه دیگه، مثلا با این 10 میلیون، با این 100 میلیون، با این 50 میلیون گفته ماشین بخر، این ماشین رو بفروش. خب بر اساس قانون معاوضه وقتی که با این 10 میلیون، با این بله 50 میلیونی که مال مالک هست رفته ماشین خریده، ماشین را ماشین میشه معوض، این 10 میلیون میشه عوض. وقتی که 10 میلیون ملک مالک بود، اون ماشین در نتیجه عقد بیع 10 میلیون از ملک مالک خارج میشه، اون ماشین میاد عوض ملک مالک میشه. خب بعد ماشین که ملک مالک شد، این ماشینی که به 10 میلیون خریده، اگه او را به 15 میلیون بفروشه، مقتضای قانون معاوضه اینه که وقتی کل ماشین مال مالک بود، تمام اون 15 میلیون هم مال مالک باشه دیگه. پس به حسب قانون معاوضه تمام ربح حاصل ملک مالک هست، ولی این تمام ربح الان که عقد مضاربه ایجاد میشه، الان که حاصل موجود نیست، فیما بعد حاصل میشه. در عقد مضاربه چون مضمون مشترک در همه این صور اینه که مالک در زمان عقد مضاربه تملیک می کند مال ربی را که فیما بعد یوجد، فیما بعد یملک المالک، دو این حساب این عقد مضاربه مشتمل بر تملیک معدومه. ایشون فرموده در عقد مضارعه و مساقات هم همینه، در مضارعه و مساقات هم همینه، در مضارعه و مساقات هم، در مساقات هم که نصف میوه ها را تملیک میکنه، میوه ها که از اون وقت عقد مساقات که موجود نیست، فیما بعد موجود میشه. چون عقد مضاربه مشتمل بر تملیک معدوم هست و تملیک معدوم هم به مقتضای قواعد عامه صحیح نیست، پس اگر ما قرارداد مضاربه را بخواهیم با ادله عامه مثل اوفو بالعهود بخواهیم تصحیح کنیم، این را نداره. عقوب العقود ولو مضاربه مضاربه عهدی هم باشد، مصداق عقد هم باشه، بله عقوب العقود اگر دلیل خاصی نیاد در جایی دلالت دارد که اون مورد قابلیت تملیک قابلیت تعوید را داشته باشه. تملیک عقد مضاربه به ملاحظه اشتمالش بر تملیک معدوم این قسمت قابلیت انتقال قابلیت تعوید را نداره. عقوب العقود درست اختصاص به عقود متعارف نداره، عقود خاص مثل عقد بیع عقد اجاره نداره، هر چیزی که مثل عقد هست اون رو میگیره، ولی به شرطی که اون شی قابلیت انتقال را داشته باشه. چون در عقد مضاربه فرض شده که مشتمل بر تملیک معدوم هست، روی این حساب عقد مضاربه قابلیت این رو بله عقد مضاربه را ما نمیتونیم بر اساس اطلاقات عقود و عموماتی مثل عقوب العقود یا تجارت امتراض درست بکنیم. وقتی اون نشد باید برگردیم به ادله خاصه ببینیم که در این صور بله در این صور افغانی که فرض میشه با ادله خاصه‌ای که در عقود دیگر هست یا با دلیل خاصی که در مضاربه در کتاب مضاربه به عنوان روایات مضاربه متصدی احکام بیان احکام مضاربه شده با اینها میشه درست کرد یا نه. خب با توجه به این اگه برگردیم این صور رو یکی یکی حساب بکنیم، صورت اول که به نحو جعاله ایجاد شده، مالک به عامل میگه که اگر به صورت کلی میگه عامل هم جوابش رو میده، به صورت کلی میگه هر کسی که با مال مرا در مسیر تجارت قرار بده با مال من تجارت بکنه من نصف سود حاصل رو به او میدم، خب میشه عقد جعاله. ولو در اینجا اون عوضی که قرار داده شده که نصف سود حاصله فعلا موجود نیست، معدوم هست، فعلا موجود نیست معدومه و کمیت او هم معلوم نیست که نصف سود حاصل چه مقداره. معامله ای که مثلا سرمایهش 10 میلیون باشه سود حاصلش چه مقداره؟ سود حاصلش 5 میلیونه که نصف او 2 میلیون 500 باشه، یا سود حاصلش 1 میلیونه که نصف او 500 باشه. ابهام از این جهات داره، از جهت کمیت مقدار خاصی نداره و فعلا هم موجود نیست، بعدن موجود میشه، فیما بعد موجود میشه و اصل موجود شدنش هم معلوم نیست، ممکنه به بله ممکنه موجود بشه ممکنه موجود نشه. چون اگر رب داشته باشه، اگر این معامله سودآور باشه، خب سودی در بین هست، نصف سود هم معنا داره، ولی اگر معامله سودآور نباشه، این رو به همون قیمتی که خریده بخواد بفروشه یا حتی ضرر هم بکنه سود منتفیه دیگه. خب این خصوصیت در این صورت اول وجود داره که معامله بله این مضمون معامله در قالب عقد جعاله تصویر شده، ولی نه اون جعل از جهت فعلیت فعلی هست، موجود بالفعل نیست، بلکه موجود استقبال و هم از نظر کمیت مقدارش معلوم نیست، از جهت اصل حصولش هم معلوم نیست، ممکن اتفاق بیفته ممکن اتفاق نیفته. خب این صورت که در قالب عقد جعال انجام شده این خصوصیات را داره، به اون مقداری که در عقد جعاله در شرایط عقد جعاله گفته شده به اون مقدار اگر بله اون مقدار اگر تأمین بشه در اینجا حکم به صحت از باب عقد جعاله میکنیم، ولی اگر اون خصوصیات عقد جعاله تأمین نشه خب نمیتونیم این را با عقد جعاله امضا بکنیم. نسبت به عقد جعاله دو قسمت جای اشکال نیست که اونها معتبر نیست، یعنی در عقد در مورد جعاله، در مورد جعاله این که فعلا موجود، بله فعلا موجود باشد این معتبر نیست، چیزی که الان موجود نیست ولی فیما بعد موجود میشه، اگر علم به تحقق او فیما بعد داشته باشیم این مشکلی در صحت عقد جعاله نداره. و همینطور از نظر کمیت در عقد جعاله شرط نشده که معتبر نیست که حتما کمیت معلومی داشته باشه، 1 میلیون باشه، 2 میلیون باشه، این از جهت کمیت به این مقدار لازم نیست. ابهام از جهت این که نصف این باشه بیش از این مقدار باشه، این ابهام از این حیث مضر نیست. روی این حساب در عقد جعاله مثلا مواردی که مثال زده میشد که این ماشین را در اختیار دیگری قرار میدهد که با او کرایه کشی بکنه، ولی میگه اون مقداری که از کرایه کشی در طول روز به دست اومد نصفش به اصطلاح نصفش مال تو باشه، هر کسی که در این مسیر ماشین مرا به کار بگیره نصف این را به او میدهم. خب از جهت مقدار کمیت نصف معلوم نیست، ولی در این حال در قالب عقد جعاله صحیحه. ولی قسمت سوم که اصلا معلوم نیست تحقق داشته باشه، معلوم نیست محقق باشه و معلوم نیست که تحقق داشته باشه یا تحقق نداشته باشه، این قسمت در عقد جعاله محل اشکاله که آیا با این هم جعاله صحیحه یا صحیح نیست، چون قوام جعاله به جعله به جعله، جعالم به اینه که یه مال یه چیزی باشه که فی نفسه مالیت داشته باشه، چیزی باشه که فی نفسه مالیت داشته باشه، متقوم به جعله، چیزی که معلوم نیست محقق بشه در آینده یا محقق نشه این صلاحیت جعل را نداره. این شرط سوم محل اشکاله. اگه کسی این شرط سوم را در عقد جعاله قبول کرد گفت نه اونم عیب نداره، همین که احتمال حصول باشه این در صدق جعل کافیه، ولو جعل متقومه به جعل، جعل شیئی برای اونه، ولی اون شیئی که مقوم جعل هست یقین به حصول او لازم نیست. روی این حساب مثلا اون مثال من رد ضالتی فلهو نسبه او را قبول بکنیم، بگه اونجا جعل به این صحیحه، کسی به بگه که اگه کسی برای گم شده من حالا چه حیوان چه عب چه غیر اون پیدا بکنه نصف اون را به اون نصف اونی نصف گم شده مال او باشه، گفتن این اگه این رو بگیم صحیحه که نصف او را بگیم صحیحه، این من با این که در اون موارد یقین بله در اون موارد یقین به حصول نیست، احتمال حصوله. اگر کسی جعاله در اون مورد صحیح بدونه با فرض این که احتمال حصول هست یقین به حصول نیست و ممکن اصلا حاصل نشه، در صورت اول از صور مضاربه که عقد مضاربه را به عنوان جعاله در قالب عقد جعاله در میاره این صورت هم تصحیح میشه، ولی اگه اون را قبول نکردی در جعاله گفتیم از کمیت شرطیت کمیت رفعیت میشه، از شرطیت حضور فعلی هم رفعیت میشه، ولی از شرطیت اصل وجود نباید رفعیت بشه. اگه این رو شرط کردیم دیگه این صورت اول صحیح نیست.